سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. این برنامه روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر پخش می شود. 5 به وقت افغانستان شد. امیدوار امروز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که دستور منع نشر تصاویر موجودات زنده از سوی طالبان رسما بر رسانه ها و خبرنگاران هلمند نیز ابلاغ شد. این مرکز امروز با پخش اعلامیه گفت که با اجرای این دستور تلویزیون‌های ولایت هلمند در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته است. این اداره در این مورد ابراز نگرانی شدید کرده و گفته که این اقدام پیامدهای ناگوار به همراه خواهد داشت. مرکز خبرنگاران افغانستان افزوده که هلمند چهارمین ولایت است که ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده در آن اجرا می شود. اخیراً سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که ممنوعیت در بخش گرفتن تصویر از موجودات زنده و فیلم ساختن از آن به گونه تدریجی در تمامی افغانستان تطبیق می شود، موضوعی که واکنش نهادهای حامی رسانه ها را برانگیخته است. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل میگوید که در دیدار با کلاودیا شنبام پاردو رئیس جمهور مکسیکو در مورد وضعیت در افغانستان گفتگو کرده، جایی که به گفته بانو یوسفزای زنان و دختران به شکل سیستماتیک از زندگی عمومی تحت رژیم آپارتاید جنسیتی طالبان حذف میشوند. بانو یوسفزای دیروز در صفحه ایکس تویتر سابق از این دیدار خبر داده و نوشته است که با رئیس جمهور مکسیکو در مورد تعهد مشترکشان پیرامون حقوق دختران به شمول حق آموزش کامل، مسئول و با کیفیت بحث کرده. حکومت طالبان مدعی است که تمامی حقوق به گفته طالبان شرعی زنان تامین شده و اینکه طالبان در چارچوب به گفته آنان عنانات افغانستان و دین اسلام به حقوق زنان ارج می‌گذارند. پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، اصطلاحی که بیشتر از مدافعان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان شنیده می شود، آپارتاید جنسیتی است. در اثر حمله افراد مسلح ناشناس بر یک پستش نظامیان دولتی در دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پختونخوای پاکستان، حداقل 10 تن از این نظامیان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. رسانه های پاکستان امروز به نقل از منابع امنیتی گزارش دادند که این حمله شام گذشته آغاز شد و تا ناوقت شب ادامه داشت. به گفته مقام های امنیتی پاکستان، بر اساس اطلاعات ابتدایی 10 تن از پرسونل شب نظامیان کشته شدند و با توجه به وخیم بودن وضعیت زخمی های این رویداد، احتمال افزایش تلفات وجود دارد. تحریک طالبان پاکستان TTP مسئولیت این حمله را پذیرفته. اردوی پاکستان روز گذشته ادعا کرد که 9 عضو تحریک طالبان پاکستان به شمول 1 قماندان و 2 انتحاری را در ولسوالی باجوار کشته است. و خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داده که امروز در نتیجه بمباران یک مرکز خبرنگاران در جنوب این کشور 3 کارمند رسانه‌ای کشته شدند. تلویزیون المیادین که مرکزش در بیروت است گفت که 2 تن از کشته شدگان کارمندان این تلویزیون بودند. تلویزیون المنار نیز از کشته شدن یک تصویر بردارش به نام وسام قاسم در منطقه حاسبیا خبر داده. این تلویزیون مربوط گروه حزب الله است. حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. ایالات متحده حزب الله را به عنوان گروه تروریستی میشناسد. اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه شامل کرده، نه حزب سیاسیش را. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان چند کرسی دارد. پنج و پنج دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، تا تأکید یک مقام ارشد ملل متحد بر ادامه دادخواهی برای حقوق زنان و دختران در افغانستان.
محرومیت شدید زنان از حکومتداری و اجتماع در افغانستان عقب گرد آشکار در بخش حقوق زنان را نشان می دهد. مهم است که ما تعهدات خود را در بخش حمایت از افغانستان و زنان عملی کنیم.
بازگشت بیش از 11,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان در دو هفته اول ماه روان میلادی. برگشت کنندگان در چه وضعیت هستند؟
در زمینه صحی مشکلات زیادی وجود دارد. بیکاری و بیروزگاری فراوان است. نمی توانیم مصارف را تامین کنیم. در اینجا زمینه کار فراهم نیست.
تلاش ایالات متحده برای پایان خشونت در شرق میانه. وزیر خارجه این کشور به لندن رسید و به سلسله مسابقات مقدماتی تیم‌های ملی زیر 17 سال آسیا همین حالا بازی افغانستان و کمبودیا روان است.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. این برنامه را با گونه زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. من جعفر احمدی هستم با همکاری فنی بهروز دلیری. امیدواریم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. آمنه محمد، معاون سرمنشی ملل متحد، میگوید که برای رعایت حقوق زنان در افغانستان به تلاش و هماهنگی بیشتر نیاز است. خانم محمد این را به روز پنجشنبه در یک نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت زنان افغانستان در نیویورک ابراز کرد. خانم محمد افزود که باید از زنان افغان حمایت شود و با استفاده از هر فرصت از حقوقشان دفاع. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، محدودیت‌های شدید بر آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان وضع شده. بیایید بیشتر از خجسته کبیری بشنویم.
به ادامه نگرانی‌ها از وضعیت نامناسب حقوق بشر به ویژه زنان و دختران در افغانستان، سازمان ملل متحد می‌گوید محرومیت زنان در افغانستان نشان دهنده عقب‌گرد حقوق بشر است. امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه 24 اکتبر در یک نشست مربوط به زنان شورای امنیت گفت:
محرومیت شدید زنان از حکومتداری و اجتماع در افغانستان عقب گرد آشکار در بخش حقوق زنان را نشان می‌دهد. مهم است که ما تعهدات خود را در بخش حمایت از افغانستان و زنان عملی کنیم و برای دفاع از حقوق آنها در هر جا و هر فرصت به حمایت خود ادامه بدهیم.
او گفت برای دستیابی به حقوق زنان در افغانستان نیاز به تلاش و هماهنگی بیشتر است. سیما باهوس، رئیس اجرایی بخش زنان ملل متحد در نشست شورای امنیت در مورد زنان گفته که میلیون ها دختر و زن در افغانستان از حقوق ابتداییشان محروم شدند و مانند زندانی ها زندگی می کنند.
ما از ترس میلیون ها زن و دختر افغان یادآوری می کنیم که از آموزش، آینده و صدایشان محروم هستند. آنها مجبور شدند تا خاموش باشند و در خانه هایشان مانند زندانی زندگی کنند.
مسئولان حکومت طالبان به تازگی در مورد نگرانی‌های حقوق بشری به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیش از این بارها مدعی شدند که حقوق همه به ویژه زنان به گفته آنها در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است. طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان بر علاوه محدودیت بر آموزش و کار زنان، محدودیت زیاد بر آنها وضع کردند. به تازگی کشورهای عضو در 16 اجلاس سازمان بریکس بر تامین حقوق اساسی زنان، دختران و اقلیت‌های قومی در افغانستان تاکید کردند. شکریه بارگزای، فعال حقوق زنان، می‌گوید محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان خلاف اصول انسانی و اسلامی است.
از فکر کوم چه طالبان تر ننه پوری هم پدی بانده قانع ندی چه.
من فکر میکنم که تا اکنون حقوق تعریف شده افغانها در حکومت طالبان مشخص نیست. برای طالبان لازم است که بر پالیسی هایش تجدید نظر کند. تعریف که آنها از شریعت اسلام دارند، حتی کشورهای اسلامی در برابرشان واکنش نشان دادند. تنها افغانستان در جهان کشور اسلامی نیست، بلکه کشورهای دیگری نیز وجود دارد که آنها مردم با آرامی و با عزت زندگی می کنند.
افغانستان یوازه نه اسلامی نظام نده، نور اسلامی ملکون اشتد سکیده ایشی خولگو افغانستان لپاره اوسی.
گفتنیست ملل متحد در حال این اظهارات را در مورد وضعیت بشری در افغانستان مطرح می کند که نزدیک به یک هفته پیش سازمان عفو بین الملل گفته بود تنها در گفتار جلو رویکرد سرکوبگرایانه طالبان گرفتن نمی شود، بلکه اقدامات قوی باید در این بخش انجام شود و حکومت طالبان را حسابده قرار دهند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. بعد دنبال انتشار خبر ورود خلیله کماچو علی، همسر محمد علی کلی، بوکسر معروف جهان، به کابل، شماری از ورزشکاران زن از او میخواهند که به مقامهای حکومت طالبان بگوید تا به زنان اجازه ورزش و اشتراک در مسابقات را بدهند. بیایید بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری بشنویم.
سفر خلیله کماچو علی، همسر محمد علی کلی، بوکسر معروف جهان زیر حاکمیت طالبان به کابل و خواست برخی از ورزشکاران زن افغان از او. شماری از ورزشکاران زن که در بیشتر از 3 سال حاکمیت طالبان از ورزش دور ماندن از خلیله کماچو علی می خواهند که در دیدار با مقامهای حکومت طالبان از آنها بخواهد که به زنان و دختران اجازه شرکت در میدانهای ورزشی و مسابقات را بدهند. آنها می افزایند که در این مدت از ورزشهای دلخواهشان دور ماندند. این وضعیت بر آنها تأثیر منفی داشته و از نگاه روانی سرکوب شدند. از این میان آرزو احمدی، ورزشکار رشته جوجیتسو، به رادیو آزادی گفت:
یعنی از تمام حق و حقوق ما محروم هستیم. در او کشور، یعنی در افغانستان ما، یک خانم بیگانه از دیگه کشور میاید و میخواهد که ورزشگاه ایجاد نماید. واقعا کار جالب است. خواست ما از خانم خلیله علی ای است که زمانی که با مقامات طالبان روبرو میشن، خواسته شود از مقامات طالبان تایی که ورزش، تحصیل و کار و تمام حق و حقوق بانوان افغانستان دوباره داده شود.
وحیده نور، ورزشکار بخش پارا المپیک، ویلچر، هندبال و بسکتبال، نیز خواست همسان دارد.
من قبلا در تیم والیبال بودم، تقریبا هفته 2 بار 3 بار تمرین داشتیم، ورزش میکردیم. من حیث دختر خانم آرزوهای زیاد داشتم که از طریق ورزش به افغانستان خدمت کنم، اما فعلا نمیتونم ورزش ما ادامه بدم. و ما خواهش ما از خانم ولی یست که از طالبا بخواهد بر ما اجازه ورزش داده شد.
به اساس گزارش رسانه های داخلی، خلیله کلی، همسر محمد علی کلی، مشزن سنگین وزن پیشین جهان، روز پنجشنبه 3 مغرب به کابل رسیده و می خواهد یک میدان فوتبال را به نام پیروزی در قرغه تأسیس کند. گفتنیست که قرار است او یک نهاد ورزشی به نام محمد علی کلی را نیز افتتاح کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آنها بر علاوه محروم کردن زنان از آموزش، کار، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، بر ورزش و رفتن آنها بر ورزشگاه‌ها نیز محدودیت وضع کردند. یک گروه آگاهان ملل متحد با نشر یک اعلامیه به تاریخ 9 آگوست گفتند که طالبان در 3 سال گذشته زنان را از هر نوع فعالیت ورزشی منع کردند که این نقض حقوق آنها و جنایت ممکن در برابر بشریت است. این گروه آگاهان افزودند که نهادهای ملی و بین المللی ورزش باید اقدامات قاطع در برابر محدودیت طالبان بر هر نوع فعالیت ورزشی زنان افغان انجام دهند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه همین حالا به گونه زنده روی موج های کوتاه 19، 21 و 25 متر در حال پخش است. از 6 شام تا 6 صبح نشرات ما را روی موج متوسط 1296 شنیده می توانید. پیش از این که عزبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی در مورد بازی فعلی فوتبال میان افغانستان و کمبودیا بشنویم، میپردازیم به مسافرت آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به لندن پس از سفرش به شرق میانه به هدف حل بحران و پایان خشونت در آنجا وارد لندن شده. بیایید بیشتر از همکارم جاوید فیضی بشنویم.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در لندن گفت که برای پایان دادن به درگیری میان اسرائیل و گروه حزب الله تحت حمایت ایران در لبنان و مسئولیت غیر نظامیان نیاز فوری به یک راه حل دیپلماتیک وجود دارد. گروه حزب الله از سوی آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است، نه سیاسی اش را. حزب الله یک گروه سیاسی و نظامی است که در پارلمان لبنان نیز کرسی های دارد. پیش از نشست دو جانبه با وزیر خارجه ایالات متحده در لندن، ایمن السفدی وزیر خارجه اردن گفت که پاکسازی قومی در شمال غزه جریان دارد، جایی که نیروهای اسرائیلی در هفته‌های اخیر کمپاین نظامی خود را تشدید کردند. آنتونی بلینکن پس از سفر به شرق میانه وارد لندن شده است. پس از کشته شدن یحیی سنوار رهبر حماس در غزه، این نخستین سفر بلینکن به منطقه بود. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسند. بلینکن امروز در لندن ابراز امیدواری کرد که مرگ سنوار زمینه را برای پایان دادن به درگیری در غزه فراهم کند. آقای بلینکن در جریان سفر این هفته به شرق میانه نشست هایی را برای پایان دادن به جنگ در لبنان نیز برگزار کرد. ماه گذشته اسرائیل عملیات را علیه گروه حزب الله در لبنان راندازی کرد و حملات هوایی خود را نیز افزایش داد که در نتیجه آن 1,200,000 نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. آنتونی بلینکن گفت که باید از تلفات غیر نظامیان در لبنان جلوگیری شود و اردوی لبنان نباید در این جنگ آسیب ببیند. اسرائیل میگوید که هدفش از جنگ در لبنان برگشت ده ها هزار اسرائیلی بیجا شده است که به علت راکت های حزب الله در شمال اسرائیل خانه هایشان را ترک کردند.
با سلسله مسابقات مقدماتی تیم‌های ملی زیر 17 سال فوتبال آسیا، همین حالا بازی افغانستان و کمبودیا روان است. زبیع شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی که این مسابقه را دنبال می‌کنه با ماست. شهزاد صاحب، بازی چطور روان است؟
همکار عزیز، همین لحظه که ما خودت صحبت می‌کنیم، تقریبا یک دقیقه پیش نخستین گل افغانستان در برابر کمبودیا به ثمر رسید و افغانستان تانست که در نیمه اول 1-0 پیش بفته. شاید تا یک دقیقه دیگه نیمه اول به پایان برسه و در نیمه دوم ببینیم که تیم ها چگونه بازی خواهند کرد. فعلا که افغانستان سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را گرفته تا کافی باشه برای صعود افغانستان به جام ملت های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا که در سال آینده به میزبانی عربستان برگزار خواهد شد.
خب، بازی بعدی افغانستان با بنگلادش خواهد بود. بنگلادش چقدر نیرومند هست؟ نقاط ضعف و قوتش در چیست؟
تیم بنگلادش 1-0 از کمبودیا باخته، اما در بازی دوم خود تانسته فلیپین 1-0 ببره. ما فلیپین را 8-0 بردیم و اما در برابر مکاو 7-0 پیروز شده که ما مکاو را تانستیم 8-0، البته 9-0 شکست بدیم. اما بنگلادش به احتمال زیاد که از افغانستان شکست خواهد خورد. کارشناسا به این نظر هستند که در برابر تیم افغانستان مقاومت کردن نمیتونن.
خب، یک سوال هم در مورد راز این درخشش تیم فوتبال زیر 17 سال افغانستان مطرح است. در دو بازی قبلی البته پیروزی های پروگول داشت.
بله، قسم که شما هم گفتین، افغانستان در مسابقه هایی که در دو بازی قبلیش که انجام داد در برابر تیم مکاو 9-0 برنده شد و در برابر تیم فلیپین 8-0. کلن ما با صحبتایی که با آقای الیاس احمد منوچهر داشتم سرمربی تیم ملی 17 سال افغانستان، اونا گفتن که تیم از چندین ماه پیش از اینکه در جام کافا اشتراک داشته باشه قرنطین بوده.
بله.
و چندین ماه تمرین داشتن و همچنان روی پختگی نفسشان، قدرت بدنیشان و همچنان موضوعات مختلف کار شده. از امو خاطر این تیم در جام آفریقای مرکزی به قهرمانی رسید و فعلا هم در جام مقدماتی آسیا می‌درخشد.
تشکر از شما. زبیح شهزاد گزارش می‌داد.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنونده رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را خواهیم داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان بین المللی مهاجرت میگوید در دو هفته اول ماه جاری میلادی بیش از 11500 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که از اول تا 15 ماه اکتبر 11513 افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند که از این میان فقط 688 تن آنان اخراج شدند. IOM در گزارش بروز پنجشنبه 24 اکتبر گفته که تعداد افغانهایی که به دلیل ناتوانی در پرداخت کرایه خانه و هزینه های آب و برق و موارد مشابه به کشور خود باز می گردند افزایش یافته است. به اساس این گزارش 51% افغانها به دلیل ناتوانی در پرداخت کرایه خانه و 47% به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه های خدماتی و 17% به دلیل بیکاری مجبور به ترک پاکستان شدند. در ادامه آمده که پیش از این بیشتر افغانها به دلیل ترس از دستگیری از پاکستان اخراج می شدند. IOM افزوده آمار برگشت کننده های افغان نسبت به دو هفته آخر ماه سپتامبر 8% افزایش را نشان می دهد. بسیاری از افغانهایی که اخیراً از پاکستان بازگشتند به تایید این مشکلات می گویند که در آن کشور با مشکلات زیاد مواجه بودند و به همین دلیل به کشور خود بازگشتند. عبدالرحمن یکی از آنان که اکنون در ولایت ننگرهار زندگی می کند به رادیو آزادی گفت:
دلیل آمدن ما این بود که هیچ چیزی نداشتیم. کرایه خانه خیلی گران بود و هزینه برق هم بسیار بالا بود. تقریبا 20 تا 25 هزار روپیه کرایه خانه و هزینه برق می شد. ما چقدر می توانستیم درآمد داشته باشیم تا هم پول برق رو بپردازیم و هم مصارف خود و خانواده را تامین کنیم.
اما این بازگشت کنندگان شکایت دارند که در افغانستان هم زندگی آسان نیست و با چالش های زیاد روبرو هستند. عزیزالله یک افغان دیگر که اخیراً از پاکستان بازگشته و در ولایت میدان وردک زندگی می کند بر رادیو آزادی گفت:
در زمینه صحی مشکلات زیادی وجود دارد. بیکاری و بیروزگاری فراوان است. نمی توانیم مصارف را تامین کنیم. در اینجا زمینه کار فراهم نیست. خانه ها هم قدیمی هستند و ما در خانه های کهنه زندگی می کنیم. بنابراین خطرات و مشکلات زمستان بسیار زیاد است.
بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت از 15 سپتامبر 2023 تا کنون نزدیک به 750 هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند.
امروز 25 اکتبر روز جهانی هنرمند است. اما روزگار هنرمندان افغان چگونه است؟ بیایید در این گزارش مفصل از خالده تحسین بشنویم.
تعداد از هنرمندان افغان میگویند افزایش فشارها، وضع محدودیت‌ها و تصویب قوانین سختگیرانه حکومت طالبان بر هنر و هنرمندان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته آنان را با مشکلات مختلف روبرو ساخته است. بریاله ولی آوازخان افغان میگوید که در مهاجرت زندگی دشوار را سپری میکند. او به رادیو آزادی گفت که در 3 سال پسین رنج بسیاری را تحمل کرده، همراه با خانواده‌اش در بی‌سرنوشتی به سر میبرد و از هنر موسیقی دور افتاده است.
تمام هنرمند اول که در اروپا هستن، امریکا هستن، یا در آسیا، در هر مملکتی که هستن، در غربت، از راستی غربت زندگی میکنن. خسر از اون که هنرمند در یالا زندگی میکنن، کوشش میکنن که هنر موسیقی را زنده نگاه کنن. وزارت اطلاعات و فرهنگ مسئولیت داره برای هنرمندان افغانستان یک توجه خاص بکنن.
هنرمند دیگری که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی می کند و نمی خواهد به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، آوازخوانی را وسیله بیان احساسات و رنجهایش می داند. او می گوید از این که نمی تواند با هنرش همدم باشد، مایوس و نگران است.
موسیقی یه مرشته‌ای که مرا به زندگی پیوند داده، با ورود طالبان در کشور خاموشی گرفته. هنری که روز سرشار از شادی، احساس و ریایی بود، حالا در سایه قوانین سخیرانه طالبا کاملا ویران شده است. وقت انسان قادر نباشه آن چیزی که در قلبش می جوشه بیان کنه، همان احساسات در قلبش رسوب کرده و به تدریج سنگین تر میشه. از دادن حق اجرای موسیقی تنها به معنای از دادن یک سرگرمی نیست، یعنی از دادن یک بخش اساسی از هویتم است.
حکومت طالبان بر نواختن هر نوع موسیقی محدودیت وضع کرده. به ادعای طالبان نواختن و شنیدن موسیقی در دین اسلام حرام است. مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 20 آگوست در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت گفتند که در سال گذشته 21,328 آله موسیقی را از بین بردند. حکومت طالبان تغییرات را در فاکولته هنرهای زیبای کابل هم اعمال کردند که در نتیجه دیپارتمنت موسیقی را حذف و دیپارتمنت نقاشی را با دیپارتمنت گرافیک ادغام کردند. افزون بر این طالبان نقاشی صورت و مجسمه سازی را منع کردند. محتسبین وزارت امر معروف و نهی از منکر طالبان به گروه های نقاشی و هنرمندان گفتند که از نقاشی چهره انسان و پیکرتراشی جدا خودداری کنند و بر اساس این قانون حتی کشیدن تصویر پرنده ها و حیوانات نیز منع شده است. همچنین خرید و فروش مجسمه های انواع موجودات زنده هم ممنوع شده که به گفته شماره از هنرمندان این محدودیت ها دست آنها را در عرصه نقاشی و رسامی و مجسمه سازی و سایر هنرها کوتاه ساخته است. بنابر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر، حکومت طالبان پخش صدای زنان را نیز عورت خواندند. لاجورد دقیقی، فارغ رشته هنرهای زیبا که در بیرون از افغانستان زندگی می کند، می گوید بدون هنر و دور از هنر، روان هنرمند بیمار می شود و از خلاقیت باز می ماند.
دیگه حق اجرای هنر در رژیم کنونی نه تنها هنرمند افغان در تبعید، دیگه هنرمند گفته نمیشه و نمیتونه هنر خود به نمایش بگذاره، مجبور هست با کارهای شاق انجام بده تا به هنرمندایی که در افغانستان هستند و در خانه و سر میبرند دیگر امکانات وجود نداره کنا کار کنند و این افسردگی ها مانعی است که نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
انور وفا سمندر، نویسنده و پژوهشگر مسائل فرهنگی، هنر را عشق و نور می نامد و آدمی را تشنه این گوهر. او در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر هنرمندان افغان در داخل و خارج از افغانستان با دشواری های بسیار روبروند.
ولی تا جایی که به یادم می آید، آیا ما روز هنر داشتیم و یا روز هنرمند داشتیم؟ نه هنر توانست از فکر و اندیشه انسان تجلی بهتر پیدا بکنه و نه هنرمند توانست که نفس راحت بکشه و با آزادی تا بتانه آن شیرازه اولی و ازلی که از دنیای خیالش میچکد بره متجلی بسازه.
این در حال است که 25 اکتبر روز جهانی هنرمند است. در این روز از اهمیت هنر و خلاقیت‌های هنرمندانه بزرگداشت به عمل می‌آید و از نقش مهم هنر در جامعه یادآوری صورت می‌گیرد. کلمه هنرمند شامل نقاشان، آوازخوانان، مجسمه‌سازان، سینماگران، نوازندگان و سایر افراد می‌شود که خلاقیت‌های ویژه هنری را به خرج می‌دهند. پس از سلطه طالبان بر افغانستان، فعالیت هنری در افغانستان ممنوع شد. آنان همچنین انستیتوت موسیقی افغانستان، مرکز موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ و حتی اداره موسیقی و تئاتر فاکولته هنرهای زیبا را هم بستند. پس از آن شماره از هنرمندان مجبور به ترک افغانستان شد.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را به شما داریم.